برنامه بعدی همراه ما باشید که برنامه اندیشه آفتاب هست و این برنامه اختصاص داره به اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حجت الاسلام و المسلمین صاحبی که امیدوارم مورد نظرتون قرار بگیره.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. خدای سبحان و سپاسگزاریم که باز فرصتی پیش روی ما قرار داد و مجالی برای طرح اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه اندیشه آفتاب. در این مجموعه برنامه تا کنون در حوزه‌های مختلف اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از مباحث اخلاقی، فلسفی، کلامی، عرفانی و تفسیری مباحثی رو با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی تقدیم شما کردیم که در برنامه امروز هم جناب استاد صاحبی قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن که در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما چند برنامه ایست که ورود به بحث‌های قرآنی و تفسیری حضرت امام پیدا کردیم. بعد از مقدماتی که در حوزه مباحث قرآنی از دیدگاه حضرت امام اشاره کردید، جایگاه علوم قرآن، روش تفسیری حضرت امام و اون شیوه سلوکی و بطونی و تفسیر تأویلی حضرت امام، به عنوان نمونه گفتیم برخی از آیات و سوره هایی رو که حضرت امام به شکل مستقیم مکتوب و یا به شکل سخنرانی و بیاناتی در حوزه مباحثی که چه قبل از انقلاب اسلامی چه بعد از انقلاب در حوزه مباحث قرآنی داشتن، تفسیر از آیات داشتن، ورود پیدا کنیم و نمونه هایی رو از تعالی قبول زحمت کردید که تاکنون اشاره کردید. از سوره هم شروع کردیم و اشاره کردید که حضرت امام سوره هم رو سه مرتبه و مرحله وارد تفسیر شدن، از قبل از انقلاب در دوران جوانی و بعد در دوره میانی و بعد از انقلاب اسلامی هم در سخنرانی رسمی که در صدا و سیما جمهوری اسلامی داشتن و چند جلسه ای به تفسیر سوره هم پرداختن. از ابتدا قبل از بسم الله الرحمن الرحیم بحث استعاذه، اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو به عنوان استعاذه محور بحث قرار دادیم و بحثی بسیار مهمی رو در حوزه استعاذه از امام در آثار خودشون مطرح کردن، هم کلیت بحث استعاذه، هم فواید استعاذه، هم زمان پناه بردن و استعاذه و نهایتاً اهدافی که در استعاذه داریم. ورود به آیه اول سوره هم پیدا کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم باشه و در واقع در باب اصل بسم الله الرحمن الرحیم و اینکه به باور عمده مفسران شیعی بسم الله جزء سوره هاست، غیر از سوره براءت که داره بسم الله نیست و هر بسم اللهی که در سوره ای قرار گرفته و بسم الله سوره دیگر متفاوته. در باب بسم الله الرحمن الرحیم در سوره هم و به شکل کلی در تمام سوره ها از ابتدا شروع کردید، از بای بسم الله و خود اس و الله الرحمن الرحیم مطالبی رو در برنامه‌های قبل مورد اشاره قرار دادید و بحثای خوبی رو در این حوزه داریم در باب اسمای الهی، که این اسمای الهی به شکل تقسیمی که در آثار عرفانی معمولا مطرح میشه، اسمای کلی و اسمای جزئی، و خود اسم جامع الله و نهایتا اسم صفت رحمان و صفت رحیم. این مطالبی بود که در برنامه‌های قبل در باب سوره حمد اشاره کردید. فکر کنم باید وارد آیه دوم سوره حمد الحمدلله رب العالمین بشم، اگر قبلش مطالبی باقی نمونده وارد این قسمت بحث بشیم.
بله، در جلسه قبل به جایگاه و اهمیت سوره حمد از نگاه امام خمینی علی الله مقام شریف پرداختیم، همچنین اشاره به تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم شد و درباره باء بسم الله و نقطه تحت باء بسم الله مطالبی بیان شد. الان میخوام بپردازیم به آیه شریفه الحمدلله رب العالمین. امام حمد رو برترین فرد شکر زبانی و مقام حمد رو مقام توحید افعالی میدونه و بازگشت همه ستایش ها و حمد ها رو به خداوند متعال و نفی اون رو از غیر حق تعالی میدونه. از این جهت در عالم وجود غیر از جمیل مطلق هیچ جمیل و فاعل جمیلی نیست تا به جمال یا فعلش ستوده بشه. امام مقام حمد رو بعد از مقام ذکر و پیش از مقام تعظیم بیان میکنه، به خاطر اینکه نمازگزار همه موجودات رو اسمای الهی و ذل اونها میدونه. وقتی که اینو دونست نوبت به حمد میرسه، وقتی به این مطلب توجه کرد نوبت به حمد میرسه و اعتراف میکنه که همه محامد مختص ذات خداونده و دیگر موجودات در این شریک نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه کمالی از خود ندارن تا ستایش بشن. پس در این مرحله سالک نمازگزار به افق وحدت نزدیکتر شده، صورت رحمت رحمانیه و رحیمیه رو بر قلبش میبینه که داره تجلی میکنه، یه هیبتی از این تجلی براش حاصل میشه و عظمت حق رو در همین حمد درک میکنه. حالا امام در آثار خودش برای حمد اقسامی قائل شده، مراتبی قائل شده. برترین مرتبه حمد، حمد ذات حق است به زبان ذات،
و این همون یعنی خود خدا.
بله، خود خدا داره حمد خودش میگه. این همون علم ذاتی حق است به کمالات جمیل و جمال خودش. مرتبه بعدی حمد به لسان احدیت، احدیت غیبی در مرتبه احدیت که همون مرتبه تعین اوله. مرتبه سوم، البته حمد در قوس نزول وقتی ما در لحاظ میکنیم، حمد در قوس نزول به معنای ظهور و بروزه، یعنی حمد تعین اول ظهور و بروز کمالات اندماجیش به نحو اندراجی، که یعنی در خارج به تفصیل بیان، در مرحله بعد در تفصیل بیان. مرحله بعد چیه؟ تعین ثانی. لذا خود تعین ثانی هم حمد جمعی داره که همون حمد به لسان اسماء تفصیلیه، که از بساطت و اندماج خارج میشه میره به طرف تمایز و تفصیل. همچنین مرتبه بعدی لوازم اسماء، یعنی عیان ثابته. این همه حمد ما فقط در سوق ربوبی داره توضیح میدیم. حالا خارج از سوق ربوبی هم ما در مرحله ظهور و خارج از سوق ربوبی هم به زبان مشیت الهی و فیض مقدس از عالم عقل گرفته تا مرتبه ظهور عالم ماده حمده. این هم در قوس نزول با همه مراتبی که امام بیان. لذا امام در بیان اتحاد حامد و محمود و حمد معتقد سالک هنگامی که دایره وجود عالم رو به اسم الله دید، همه ثناها و محامد رو به حق و اسم جامع الله بر میگردونه و برای دیگر موجودات اصلا فضیلتی نمیبینه. اما اگر در حجاب خلق محجوب بشه، این سالک نمیتونه محامد رو به حق ارجاع بده و تا سالک از این مقام انانیت خارج نشه به مقام حامدیت نمیرسه، و رسیدن به مقام حامدیت هم نتیجه مقام قرب نوافل و قرب فرائضه، که قبلا هم اشاره کردیم که نوعا در قرب نوافل حق تعالی زبان عبد میشه و در قرب فرائض عبد زبان حق میشه.
این در قوس صعوده دیگه.
بله، در قوس صعوده به این شکل داره. خب این الحمدلله
رب العالمین،
خود رب العالمین که امام ابتدا راجع به خود رب میگه که تربیت دو قسمه، یا با واسطه است یا بدون واسطه. تربیت با واسطه یا ممدوح یا مذمومه. ممدوح یا محمود از خدا آغاز میشه، به نفس پایان میپذیره، اما تربیت مذموم از نفس آغاز میشه، به عالم حس ختم میشه، به عالم حس و عالم ماده. اما تربیت بدون واسطه همون تربیت روح کلی است که مربی روح کلی همون خداوند متعال دیگه، که این روح کلی به همه عوالم جبروت و ملکوت و همه عوالم رو سرایان داره و تربیت میکنه تا عالم ماده. امام برای رب چند احتمال بیان میکنه. البته این احتمالاتی که امام بیان میکنه با توجه به جدول اسمایی است که جناب ابن عربی در آثار خودش بیان کرده. جدول اسمایی که هر اسمی جاش کجاست، جزء اسم ذات، جزء اسم صفات، جزء فعل، نمیشون جدول اسمایی. حالا راجع به خود جدول اسمایی بین عرفا اختلاف، مثلا خود قونوی که بهترین شاگرد جناب آقای ابن عربیه در بحث جدول اسمایی با آقای ابن عربی اختلاف داره.
امام جدول اسمایی رو توضیح میخوام برای شنوندگان بدیم، یعنی تقدم و تأخر هر اسم بر اسم دیگر،
بله، لحاظ احاطه و محیطیت. خب این امام با توجه به جدول اسمایی برای رب چند احتمال میگه. میگه آقا بس عنوان میره این رب رو در کجای جدول اسمایی قرار بدیم. امام میگه که یه معنای برای رب معنای متعال و ثابته. اگر اینو در نظر بگیریم رب میشه از اسمای ذات. اما یه معنا دیگه هم برای رب میشه گفت به معنای مالک و صاحب و غالب و قاهر. در این صورت از اسمای صفات میشه. و اگر یه معنای دیگه بریم به معنای مربی و منعم و متمم بگیریم، در این صورت از اسمای افعاله. که نوعا در رب العالمین ما رب رو به معنای اسمای افعالی میگیریم، که چون عالمین قرینه شو بگیرن در افعال خودش، به فعل خودش این تربیت سرایان پیدا میکنه. خب حالا اگر رب و عالمین رو ما مقایسه کنیم، اگر مراد از عالم ماسوی الله باشه که شامل همون موجودات باشه از منازل غیب تا عالم شهود، رب از اسمای صفاته. اگر مقصود از عالم عالم ملک باشه که همراه با حصول تدریجی کماله، در این صورت مراد از رب اسم فعله. این چقدر امام زیبا این بحث رو وارد شده. حالا امام در بیان مقدم شدن رب بر رحمان و رحیم بر این باوره که تقدم و تأخر اشاره به کیفیت سلوک سالک داره. یعنی سلوک سالک از عالم دنیا تا فنای کلی و رسیدن به سقر روبی. سالک تا در مسیر سیر مشمول تربیت تدریجی رب العالمیه، بخاطر که خود سالک هم جز عالمینه و ظهور تدریجی برش حاکمه. اما زمانی که سلوکش به جایی برسه که از عالم خلقی جدا بشه، برسه به سقر روبی و برسه به مرتبه اسمایی و این اسما برش تجلی کنن، در این صورت دیگه چون اسم رحمان احاطش نسبت به بقیه اسامی بیشتره، در غرب او تجلی میکنه. لذا بعد از رب رحمان، بعدش اسم رحیم که خاص‌تره تجلی میکنه، که باطن باطنه. یعنی سالک نخست تحت تجلی اسم رحمان قرار میگیره، بعد با نزدیکتر شدن به افق باطنی سقربوبی اسم رحیم برش تجلی میکنه.
ببخشید جناب استاد، اینجا چون یادمه در برنامه قبلم اشاره کردید، خود در بسم الله ما الرحمن الرحیم داریم، اونجا الرحمن الرحیم با الرحمن الرحیم عنوان آیه مستقلی که با عنوان آیه سوم داریم تفاوتش رو در بحث ذاتی و فعلی بودن دونستید دیگه. اینجا چون جزء اسامی فعل محسوب میشه، تقدم رب بر رحمانه و تقدم رحمان بر رحیم.
قبلا اشاره کردم جناب آقای فیض کاشانی بین رحمان و رحیم در بسم الله و رحمان و رحیم بعد از رب العالمین تفاوت قائل نیست، لذا قائل به تکراره. میگه تکراری که تأکید شده است. امام میگه نه، اون جزء اسماء ذاتی رحمان و رحیم، اینجا اسماء فعلیه با این تفاوت. شما بحث رحمان و رحیم رو مفصل در خود بسم الله بیان کردیم، لذا فقط در اینجا تقدم رو بیان میکنیم که تقدم رحمان نسبت به رحیم از این حیثه، به خاطر احاطشه. و چون سالکه داره میره در بطون، در بطون آخرین اسم رحیمه که باطن رحمان هم هست، و لذا در پایان سلوک ما میرسیم به باطن مالکیت، که لذا ادامه آیه بعد از الرحمن الرحیم مالک یوم دینه. برای میخوام وارد بحث مالکیت بشیم.
اگه از فرمان یه فرصتی از تکمنده محترم بگیریم، انشاءالله تا لحظات دیگر ادامه برنامه اندیشه آفتاب رو با کارشناسی استاد بزرگوار جعفر اسلام صاحبی بشنوید.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. تحلیل و تفسیر سوره حمد از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه محور برنامه امروز ماست و در ادامه بحثایی که در چند برنامه قبل در باب سوره حمد داشتیم به آیه دوم و سوم سوره حمد رسیدیم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. تا اینجا رو جناب استاد از دیدگاه حضرت امام اشاره کردن. خود نگاهی که از تمام جناب استاد صاحبی نسبت به این بحثا دارن، خب توی تفسیرهای دیگه آدم نگاه میکنه خیلی گذرا همین آیات ابتدایی سوره هم یا حتی خود بسم الله الرحمن الرحیم مطرح شده، ولی با این نگاهی که از دالی الان اشاره کردید، نگاه عمیقی که حضرت امام در باب حتی تقدم تأخر برخی از صفات یا این که مثلا خود الرحمن الرحیم در بسم الله و آیه مستقل تکرار محسوب نمیشه، چه معانی عمیقی را حضرت امام در این باب مطرح میکنه، این نشون دهنده اینه که توجه جدی به بحث‌های تفسیری حضرت امام باید داشته باشیم و ما در حد و مجال وسع این برنامه فقط اشاره ای را جناب استاد صاحبی مطرح میکنم و الا اصل بحث نیاز به دقت‌های عمیق داره و مطالعات جدی‌تر. خب جناب استاد ادامه بحث رو بشنویم.
بله، امام در ذیل آیه مالک یوم الدین معتقده که حقیقت مالکیت اینه که مالکیت حق تعالی مثل مالکیت بندگان اعتباری نیست، بلکه مالکیت حق تعالی به اضافه اشراقی و احاطه قیومیشه، مالکیت حق ذاتیشه که هیچ گونه کثرت و مباینتی درش راه نداره و در این حال مالکیتش بر همه عوالم به طور یکسانه. امام در اختصاص مالکیت خداوند به یوم الدین چند وجه رو بیان میکنه. یکی این که روز قیامت روز یوم الدین و روز جمعه و هر اون چی که در نشأه ملکی و دنیایی محل تفرقه هست در عالم قیامت و ملکوت جمع میشه. پس مالک یوم الدین یعنی مالک ایام و نشأات متعدده. یک احتمال دیگه یوم الدین یعنی روز ظهور مالکیت و قهاریت حقه، روز جمع موجودات و رجوع اونها به باب الله و صعود موجودات به فناء الله، به خاطر اینکه در سیر صعودی تمام موجودات از عالم طبیعت به موطن اصلی خودشون رجوع میکنند و برای رهایی از این حجاب‌های ظلمانی باید مالکیت و قهاریت حق جلوه کنه، که در این صورت رجوع آخر به اول و اتصال ظاهر و به باطن اتفاق میفته و مالکیت مطلق ظهور پیدا میکنه به موجب لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. یه بچه دیگه شم امام میگه مربوط به انسان کامله که در عالم طبیعت به حسب سلوک الالله از حجاب‌های ظلمانی خارج میشه و احکام قیامت و ساعت و یوم الدین برای او ظاهر میشه. البته امام میگه که سیر سالک از کثرت به طرف وحدت به مدد اسم مالکه. در تجلی به مالکیت کثرات عالم غیب و شهادت مزمحل میشن و فنای کلی و حضور مطلق کل شیء حال کن اون لحظه اتفاق میاد. خب اینم آیه پنجمی بود که بیان شد. اما آیه بعدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام تقدم ضمیر ایاک نعبد رو در این میدونه که ضمیر راجب به ذات ایاکه، ما نه الله رو عبادت میکنیم نه علیم نه رحمان رو، بلکه ذات غیبی رو که نمیتونیم بفهمیم، لذا ایاک مربوط به ذاته و ما ذات را عبادت میکنیم. انه لا اله الا هو، نه خود الله وصفی، نه رحمان، نه رحیم، اینا قیدن، باید همه قیده رو گذاشت کنار. این حرفی که امام در آثار خودش داره. اما اینجا امام میگه که این ضمیر ایاک راجع به ذاته که همه کسرات درش مزمحله. پس سالک در این مقام به توحید ذاتی میرسه و از همه کسرات اسمایی و صفاتی منصرف میشه و این همان کمال توحیده. طبق نظر امام استعانت تنها در عبادت نیست، بلکه استعانت در مطلق اموره. ایشون دو تا حصر عبادت و استعانت رو، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو که توضیح میده، میگه این حصر عبادت یا حق خواهی، حق طلبی یا ترک طلب غیر، و یا همون حصر استعانت که حق بینی و ترک رؤیت غیره، این دوتا حصر را اولا مال موحدی محض نیست. موحدی محض اصلا چیزی نمیبینه که بخواد حصر کنه، بلکه رؤیت عبادت و عابد و معبود مال سالک موحد نیست، او به فنا رسیده، اصلا چیزی نمیبینه که بخواد حصر کنه. خیلی زیبا امام مطلب رو بیان میکنه. حالا امام درباره چگونگی التفات از غیب به خطاب در ایاک نعبدو و اینکه نعبدو به صیغه متکلم مع الغیر سخن گفته شده مطلب قشنگی داره. امام معتقده که سالک، خب بعضیا گفتن که این مع الغیر قبلا نماز وقتی نازل شد و تشریع شد به نحو جماعت نازل شد، چون جماعت بود که خدا
جمع بسته میره،
جمع بسته بود، حالا یا فرادان شد. امام اصلا این قول نمیپسنده، خیلی هم ناراحت میشه، میگه این قول خیلی پایینه، اهل ظاهر. امام اصلا اطلاق میکنه مال اهل ظاهر و درست نیست. بعد امام معتقده که آقا سالک، جالب، امام چون بارها هم گفت امام تعویلیه، تعویل باطنی و سلوکیه، امام معتقده که سالک قوای ملکی و ملکوتی خودش رو برای حضور در محضر حق آماده میکنه و چون همه قواش رو یه جا در محضر حق حاضر کرده، با زبان متکلم مع الغیر داره سخن میگه. پس تنها زبان نیست که نزد خدا حاضره، بلکه همه قوای انسانی در محضر حق حاضر، لذا اینجا جمع بسته میشه. جمع هم درسته، داریم ما المؤمن وحده جماعتون، به تنهایی خود جماعته، اما به چه شرطی؟ به شرطی که حضور قلبش با همه اعضاش باشه، نه فقط حضور لسانی داشته باشه. خیلی زیبا امام رو بهش اصرار
داره. این جزء مواردی است که تا کنون ما نشنیده بودیم و این نگاه معلومه که یه نگاه عمیقی است که این ملغیر بودن رو حضرت امام به این شکل داره تحلیل می‌کنه.
بله. امام در بحث خود ایاک نستعین که حالا انحصار استعانت از حق تعالی فهمیده میشه، یه توضیح زیبایی داره. امام معتقده که سالک در طریق معرفت تمام محامد و مدها رو مختص به ذات مقدس میدونه و معتقد قبض و بسط وجود به دست مالکیت حقه. از این جهت عبادت و استعانت رو هم منحصر باید به حق بدونست. اما در تحلیل کلام برخی از آقایون اهل ظاهر که میگن آقا استعانت حق استعانت حقیقی نیست، چون ما در خیلی از امور به دیگران نیاز داریم، پس باید بگیم استعانت در حق در امور کلیه نه جزئی. امام جواب میده، میگه نه، استعانت به حق حقیقیه، حسش هم حقیقیه. چرا؟ به جهتی که بقیه موجودات که ما ازشون در استعانت میگیریم، مدد میگیریم، اینا صورت و جلوه اعانت حقن، شؤون حقن. شما هر جا اعانتی ببینیم، استعانتی ببینیم، کمکی ببینیم، مدد الهیه. لذا بر اساس توحید افعالی نظام هستی صورت فاعلیت حقه و خداوند تنها مؤثر در هستیه و حصر استعانت هم همین معنا رو به دنبال داره، لا مؤثر فی الوجود الا الله، حصر مال اونه. اینم از توضیح آیه ششم. اما راجع به اهدنا الصراط المستقیم، ببینید امام چون بحث اهدنا الصراط المستقیم خیلی امام قلم زده، خیلی قلم زده راجع به خود صراط المستقیم، هم در قوس نزول، هم در قوس صعود، و هم در بحث‌های کلامی، هم در بحث‌های تفسیری، هم در بحث‌های اخلاقی. امام در بحث اخلاقی، الان من وارد این نشم ابتدا، فقط من اخلاقی رو توضیح بدم. امام در بحث اخلاقی میگه انسان زمانی میتونه از این حجاب ظلمانی خارج بشه و سالک حقیقی باشه که در صراط مستقیم سلوکی قرار بگیره. اگر کسی در صراط مستقیم سلوکی قرار نگیره که همون سلوک یعنی شریعت، شریعت محمدی، این صراطش صراط مستقیم
نیست.
خیلی جاها امام بحث صراط رو همون پلی میدونه که روی جهنم کشیده شده و از اونجا ما هم عبور کنیم. طبق روایت صراطی که اینجا داره بحث میشه چه صراطیه؟ اهدنا الصراط المستقیم.
من فقط الان اینجا این نکته رو بپرسم که حضرت امام خب در بحث‌های تفسیری خودشون رو که قبلا هم اشاره کردید سبک و سیاق خاصی داره و متمایز و متفاوت از خیلی از مفسران و حتی اهل معرفت مباحث خودش رو مطرح میکنه. ناظر به این بحثایی که تاکنون اشاره کردید، آیا اینا ابداعات حضرت امامه یا در بحثای ابن عربی و ملا صدرام این تفسیرها مثلا در باب استعانت یا در باب خود مالک یوم الدین که اشاره کردید احتمالات متعدد که مطرح میشه، اون احتمالی که حضرت امام مطرح میکنه آیا جز ابداعات حضرت امامه یا دیگران هم اینو اشاره کرده؟
ما وقتی نگاه میکنیم اقوال دیگر رو وقتی به خط میکنیم بعد میگیم این قول چیه، این قول چیه، این نظر چیه، بعد امام در مقام جوابه. چون امام در مقام جواب نشون میده که ابداع امامه. خیلی جاها امام میگه اندی، یعنی نظر نهایی من. ما تو خود بحث اسفار اربعه هم امام با آقا مرزا قمشه تو چهار تا سفر درگیره و هر چهار سفر میگه اندی، یعنی هم سفر اول هم سفر دوم همه من نظری خاص دارم. در بحث‌های تفسیری هم امام خیلی جا ابتکار خودشه، حتی استادش هم این مطلب رو نگفته. از این جهت
خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی در مباحثی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب در تحلیل دیدگاه از تمام زیر آیات سوره حمد اشاره داشتید. بحث چند برنامه اخیر ما در باب تفسیر سوره حمد از دیدگاه از امام خمینی رحمت الله علیه بود که آیه دوم و آیه سوم و چهارم پنجم رو ما امروز از الحمدلله رب العالمین تا بحث اهدنا الصراط المستقیم رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن. البته در باب آیه اهدنا الصراط المستقیم فقط اشاره کردیم از جهت بحث اخلاقی حضرت امام بحث صراط و صراط سلوکی میدونن که در واقع هم شریعت حقه محمدیه سلام الله و سلام علیه باشه، ولی این مقدمه ایست که برای برنامه آینده که هم نگاه کلامی حضرت امام و هم اون بحث های عرفانی حضرت امام که در باب قوس نزول و صعود در باب صراط مستقیم مطرح میشه در برنامه آینده انشاءالله از زبان کارشناس محترم مجدد اسلام جناب استاد صاحبی دنبال خواهیم کرد. خب جناب استاد من تشکر میکنم مجددن از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای راه تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آب.